به نام الله که بخشاینده و با رحمت است، با رحمت است.
قل هل یستوی الاعمى افلا تتفکرون؟
پس چرا نمی اندیشید؟
قرآن و اندیشه
چرا تفکر نمی کنید؟
الفکر یا انسان لو اطلقته متأملا فی قدرت الرحمنی
با موضوع معاد
يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و عرض سلام و ادب خدمت شما همراهان صمیمی و همیشگی شبکه رادیوی قرآن و برنامه قرآن اندیشه که هر پنجشنبه شب با ما همراه هستید و بحث معاد در آیات نورانی قرآن کریم رو دنبال میکنید. انشاءالله که در این برنامه نیز ما رو همراهی بفرمایید و مباحثی که مطرح میشه مورد توجه، عنایت و استفادتون قرار بگیره انشاءالله.
انت الحلیم العلیم بسر
با شما همراهیم با برنامه قرآن اندیشه از شبکه رادیوی قرآن و بحث معاد در آیات نورانی قرآن کریم و حضور محترم کارشناس محترم جناب آقای دکتر سید محسن میرباقری که در استودیوی برنامه شرف حضور دارند. من به رسم ادب عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستم.
علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم از لطف و بزرگواری شما.
سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا و با سلام و درود و عرض ادب حضور همه شما عزیزان و بزرگواران.
سلامت باشید. آیات سوره مبارکه انسان رو بررسی می‌کردیم و رسیدیم به آیه 10 که عباد الله از پروردگارشون در روزی که روز عبوس و بسیار هولناکی است در هراسند، و آیه بعد که خیلی ترجمه زمینی کردید چون وقت برنامه پایان رسیده بود، آماده هستیم که صحبت شما رو بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فوقاهم الله شر ذلک اليوم و لقاهم نظرت و سرورا. وقتی که اینها گفتند ما از روزی سخت از خداوند می ترسیم، نا نخاف و من رب بنا یوم من عبوسن قمتری را، خداوند هم می فرماد که ما آنان را از آسیب آن روز در امان خواهیم داشت. البته اینجا فعل ماضی فوقاهم الله، ولی در فارسی باید مضارع معنا کنیم، مثل اذا وقعت الواقعه، وقتی قیامت برپا شود. هم مضارع محقق الوقوع رو میگن در فعل ماضی میارن در عربی، ما هم گاهی میگیم وقتی امتحان تمام شد و وقت بد میگیم. و همین که اصطلاح زبان یکم فرق میکنه، این بحث رو ما در فارسی به مضارع میگیم. فوقاهم الله شر ذلک الیوم، خداوند آنها را از آسیب آن روز در امان میدارد. ولقاهم، چون هنوز قیامت نرسیده که، ولقاهم نظرتا و سرورا، و به آنها می نمایاند. لقا به اصطلاح لقا یعنی دیدار، لقاهم می نمایاند به آنها، آنها دیدار می کنند. نظرتا و سرورا، نظره یعنی خرمی، سرور یعنی شادمانی. خب تنها خود ائمه هدا هم نیستن، طیفی که در اطراف او هستن از مقربان و شیعیان بالا مقام، اونا در همین حالن. یه منطقه امنی در قیامت وجود داره. ولقاهم نظرتن و سرورا، حدیثی رو نقل میکنن به این مضمون، خلاصش چون ما هم خلاصه بگم مضمون حدیث رو میگم.
بله.
سه نفر اول کسانی هستن که محشور میشوند: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین سلام الله علیه و ابراهیم خلیل علیه السلام. جبرئیل امین خلعت بهشتی میاره براشون، لباس میپوشن، بعد پرچمی رو میاره به دست رسول اکرم میدن، حضرت میدن به دست امیر المؤمنین، اون پرچم نصب میشه و علی القاعده دیگه اونجا منطقه امنه. فوقاهم الله شر ذلک الیوم، در بحث اعراف هم دیدیم مؤمنانی که موفق میشن از تپه اعراف عبور کنن، از اون راهی که داره برن پشت تپه اعراف، باطنه فیه الرحمه، او طرف که میرن داخلش رحمت خداست و ظاهره من قبله العذاب، این طرف عذاب الهی، یعنی منطقه امنی در قیامت وجود داره. و جزاهم به ما صبروا جنتا و حریرا، و پاداش میدهد خداوند به آنها به خاطر صبری که پیشه کردند. چه صبری کردند؟ اون صبری که در این سوره گفتند، صبر برای روزه، به خصوص در اون انفاق، چون گفتن صبر شاخه هایی داره، یه شاخه صبر صبر بر مصائبه، یک شاخش صبر بر ترک گناهه، واقعا صبر میخواد آدم، هی نفس آدم هجوم میبره، آدم باید جلوشو بگیره، و صبر بر عبادات، واستبر لعبادته، آدم میخواد زود نمازشو بخونه بیاد راحت بشه، یعنی صابر باش، به خدا داری حرف میزنی، عجله نکن، و در بقیه عبادات. خلاصه اینجا صبر، صبری که این اولیاء خدا در این سوره بهشون نسبت داده شده، صبر در روزداری و انفاق غذای افطار بود.
بله.
و جزاهم به ما صبروا جنتن و حریرا، بهشتی و حریری را. حالا حریر پارچه حریم مشخصه دیگه، پرنیان به اصطلاح، اینو خداوند به اونها پاداش داد. و جزاهم به ما صبروا، شاید این فقط پاداش همین عملشون باشه، این نعمت ها. وقت در حدیث داره که کسی که این سوره رو بخونه یا مداومت بکنه، خداوند جنت و حریر رو نصیب او میکنه. متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمحریرا. ارائک جمع اریکه، اریکه یعنی تکیهگاه. متکئین فیها، تکیه کنانند در آن بهشت، علی الارائک بر تکیهگاه ها، بر تکیهگاه ها تکیه می کنند، لا یرون فیها شمسا ولا زمحریرا، در آنجا نمی بینند آفتابی را. شمس به خورشیدم گفته میشه، به آفتابم گفته میشه، نه آفتابی که اذیت کننده باشه یا سرمایی آزار دهنده، در اعتدال هوا به سر میبره،
نه از گرما
اذیت میشن و نه از سرما. و دانیتن علیهم ظلالها و ظللت قطوفها تذلیلا. دانیتن علیهم، دانی اسم فاعله یعنی نزدیک شونده، دانیخ مؤنثشه دیگه،
از دونوف میاد دیگه،
از دونوف نزدیک میشن، پایین میان. و دانیتن علیهم ظلالها، سایه های بهشت، سایه هایی که در بهشت هست، سایه های درختان بهشتی به آنان نزدیک میشود. چطوری؟ تصور بنده اینه، در دنیا حیوانات نسبت به صاحبشون، اون جایی که مهر و محبت میبینن، عاطفه نشون میدن، مثل پرندگان خانگی، بعضیاشون میدونن دنبالش، نمیدونن. در بهشت گیاهان هم باید این حس و حال رو داشته باشن. فرض کنید که این اولیاء خدا از مسیری عبور میکنن، شاخسارها میان بالای سر اینا، خودشون رو پایین میارن مثل چتر، سایه رو بر اونها میفکنن، سایه پایین میاد، یعنی سایه حرکت میکنه، پس او چیزی که عامل سایه است او هم باید حرکت کنه. شاخسار میاد بالای سر اینها، سایه میندازه، اینا که رد شدن برمیگرده به جای خودش. و دانیتن علیهم ظلالها و ذللت قطوفها، ذلیل شدن، این رام، ذللناها لهم، چهار پایان رو قرآن میگه ما ذلیل انسان کردیم، رامن هر چی دستور میده عمل میکنه. قطوف از قطف، اون چیزایی که چیده میشه، میوه، میوه هایی که باید چیده بشه یا چیده میشه، ذللت، اینا در برابر این اولیاء خدا خودشون رو رام و ذلیل میکنن. باز به نظر بنده این تصور برای من پیش میاد، اینا وقتی عبور میکنن، شاخه میوه میاد نزدیک، در دسترس خودشو قرار میده. گاهی دیدید در درخت ها میوه خوب آدم میبینه اون بالا تراست که خوب آفتاب خورده، از اینکه آدم دستش نمیرسه حسرت میخوره. او شاخسار میاد، خود او میاد پایین. و ذللت قطوفها تذلیلا، قطوف اون چیزی که چیده میشود، قطف
اشاره به میوه،
اشاره به میوه، شاخه میوه. باز تصور بنده اینه که این خودشو رام میکنه، ذللت یعنی رام میشه، اظهار ذلت میکنه،
خودش رو در دسترس اولیاء
در اختیار قرار میده. وقتی که رد میشن، اون شاخساری که میوه داره میاد پایین، خودشو در دسترس قرار میده. درختان گاهی درختان میوه، آدم پای درخت وایستاده میبینه اون میوه خوب و بالاست، آدم حسرت میخوره که چرا دستش نمیرسه. این شاخسار میاد خودشو در دسترس او قرار میده که بچینند، و وقتی که رد شدن برمیگرده به سر جای خودش قرار میگیره. و ذللت قطوفها تذلیلا، میوه ها برای چیده شدن خودشون رو رام میکنن.
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا.
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. یطاف و طاف یا توف و یعنی دور میزنن، طواف خانه خدا به این معناست، یعنی ما دور خانه میزنیم. طواف دو جوره، گاهی طواف از بیرون، دور زدن بر چیزی، گاهی طواف داخله. مثلا یه مجلسی که هست، مجلسی ها که نشستن، یه کسی میاد میوه رو دور میزنه جلوه همه میگیره،
تعارف میکنه.
این طواف به این معناست. و یطاف علیهم به آنیت من فضه، آنیه جمع اناء، اناء ظرفی است که دسته و لوله نداره، مثل تنگ، کاسه نیست، اناء. و یطاف علیهم به آنیت من فضه و اکواب کانت قواری، رایه 15. یطاف علیهم دور گردانده می شود بر آنها. طواف به معنای دور زدن، ما دور خانه خدا میزنیم میشه طواف. متو طواف گاهی از بیرون، مثل طواف خانه خدا، گاهی در درون. یه مجلسی هست، مجلس دور نشستن، یه کسی میاد ظرف میوه، شیرینی، هر چی غذا رو دور میگردونه برای همه که بردارن. و یطاف علیهم به آنیه، آنیه جمع اناء، اناء یعنی ظرف، ظرف‌های من فضه، سیمین، از نقره، ظرف‌های نقره فام رو برای اینها می‌گردانند. و اکواب کانت قواری را، اکواب جمع کوب به معنای تنگ، ظرفی که لوله و دسته نداره، مثل تنگای دوغ که بود توی مهمانی‌ها پذیرایی می‌کردن.
بله.
اگر دسته و لوله داشته باشه میشه ابریق، که در سوره واقعه داره به اکواب و اباریق. و کوب تنگ جای آشامیدنیه، اینا میتونه میوه باشه، میتونه غذا باشه. و یطاف علیهم به آنیه، ظرف هایی که درش خوراکیه. و اکواب آشامیدنی باید باشه، چون غذا و اینا رو یا میوه رو تو تنگ نمیریزن. و اکواب انکانت قواری را، قواری یعنی شیشه، بلور، پیرامون آنها گردانده میشود. قواریر من فضت، شیشه هایی که از نقره هست، نقره های دنیا حجاب دیدنه، مثل بلور نیست، اما حال میگه این نقره ها بلورینه، هم شیشه است هم نقره.
نکته ای داره آی دکتر که در دو آیه پشت سرم از نقره تکرار کرده، آنیت من فضت.
آره، سه بار کلمه فضت در این سوره اومده. بعضیا استنباط کردن، گفتن شاید میخواد اشاره باشه به خادمه ی حضرت زهرا که نامش فضه بود.
عجب.
و در این ماجرا شرکت کرد، او هم سه روز روزه رو گرفت، او خیلی مقام بلندی داشته و از او عبدالله ابن مبارک نقل میکنه که در یه سفری من مرکب تندروی داشتم، گاهی جلو جلو قافله میرفتم باز برمیگشت، یه بار در بیابان یه خانمی رو دیدم که تنها داره میره. گفتم این بنده خدا کجاست برم کمکش کنم. اومدم جلو سلام کردم، اونم با یه آیه قرآن جواب داد که مثلا سلام قولا من رب الرحیم، حالا یا این آیه یا و سلام علی من اتبع الهدى. مثلا گفتم که شما در این بیابان تنها چه میکنید؟ با آیه قرآن به من فهموند که من گم شدم. گفتم که میخواید کمکتون کنم؟ گفت و ما تفعلو من خیرن تجدوها عند الله. گفتم که خب سوار مرکب بشید پشت سر من که شما رو به قافله برسونم. گفت لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدت. خلاصه فهمیدم نمیخواد اینطوری، خب حقم با او بود. پیاده شدم، گفتم که سوار شید. اومدم وایستادم نگاه میکردم سوار شد. گفت قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم. بالاخره کمک شد، سوار مرکب شد، رسوندمش با نشونه هایی که داد به قافله شون. بعد گفتم که این قافله شماست، کسی رو توی قافله دارید؟ گفت که المال و البنون زینت الحیات الدنیا. فهمیدم پسران او توی این قافله. گفتم که اینا زائرن یا از مسئولینن؟ گفت و علاماتون و به نجمه هم یهتدون. فهمیدم مسئول قافلن. گفتم اسماشون چیه؟ چهار تا آیه قرآن خوند، نام ابراهیم درش بود و یا یحیی خذ الکتاب بقوه. من رفتم دم قافله به این چهار اسم، یا ابراهیم یا یحیی، یا صدا زدم. چهار جوان بیرون اومدن گفتن چیه؟ گفتم که یه همچی خانومی هست. گفتن بله مادر ماست. کجاست؟ اومدن مادر رو بردن با احترام، ما هم تعارف کردن رفتیم اونجا. بعد خلاصه غذایی آوردن به من گفت که کلو و اشربوا ولا تصرفوا. بعد گفتم من نمیخورم تا اینکه به من بگید شما کی هستید. پسرانش گفتن ایشون حافظ قرآن فزه خادمه
حضرت زهرا.
حالا چنین داستانی رو راجع به اون نقل میکنه. شاید در اینجا هم، شاید میگم بعضی ها اینو گفتن که این سه بار کلمه فزه اومده، میخواستن او رو هم یه جوری واردش کن.
با این داستان شیرینی که بیان فرمودید ارتباطون برقرار شده با دکتر معارف، نکات ایشون رو هم بشنویم در
بله
خصوص آیات.
خدمت های دکتر عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید،
انشاءالله موفق باشیم.
عرض سلام داریم خدمت ایشون، خیلی خوش آمدید. آماده هستیم که نکات ارزشمند شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکر از فرصتی که در اختیار من قرار گرفته. منم متقابلا خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر میرباقری و دوست عزیزمون مجری گرامی جناب آقای داغو و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم. اما نسبت به نکته هایی که راجع به این آیات مورد بحث که جناب آقای دکتر میرباقری توضیحات خیلی خوبی دادن و منم شخصا استفاده کردم، چند نکته کوتاه می توانم به فرمایشات استاد محترم اضافه بکنم که انشاءالله مورد استفاده قرار بگیره. ببینید در این آیات که از اینجا شروع شد، فوقاهم الله شر ذلک الیوم ولقاهم نظرة و سرورا و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا. اولین نکته عرض بکنم که حالا شر معمولا نقطه مقابل خیره، مثلا خیر و شر. بعد فلاسفه بحث میکنن که شر یک مفهوم عدمیه، یعنی فقدان خیر و شر میگن و اصلا شر به ذاته وجود نداره. در این آیات شریفه که میگه شر را ذلک الیوم، شر به معنای فلسفیش مراد نیست که عدم الخیر باشه، بلکه گاهی از سختی ها و صعوبت ها تعبیر به شر شده در قرآن و در روایات. و از آنجایی که روز قیامت واقعا روزیه که سختی های عدیده ای دارد برای مردم و مخصوصا مجرمین، از این سختی ها در این آیه شریفه با تعبیر شر یاد شده که اموری وجودی هستند نه اموری عدمی. نکته دوم که می فرماید و جزاهم به ما صبروا جنتا و حریرا، من در معنای صبر میتونم دو تا نکته عرض بکنم. یکی صبر در معنای عام که همان تحمل در برابر سختی ها، تحمل در مقام اطاعت پروردگار، تحمل در مقابل معاصی که انسان وقتی که در برابر معصیتی قرار گرفت باید صبر و خیشتنداری بکنه و به تعبیری که استاد فرمودن در برابر نفس اماره خودش مقاومت کنه. اینها صبر در معنای عامه که تا اونجایی که به اهل بیت علیهم السلام برمیگرده اونا صبر در برابر مصائب داشتن و صبر در مقام انجام واجبات الهی داشتن و خوشبختانه با توجه به مقام عصمتی که داشتن صبر در مقابل معاصی خیلی برای اونها موضوعیت پیدا نمی‌کنه، ولی صبر در مقام عرشب و تحمل مسائل، مثلا صبرن علا بلائک، مسائب حضرت ابا عبدالله حسین رو در نظر بگیرید که واقعا اینا به مقام والای صبر در مقام تحمل مسائل رسیده بودن. اینا صبر در معنای عامه. اما صبر در معنای خاص به معنای روزه است. روزه که در یکی از آیات سوره بقره که می‌فرماید وستعینو به صبر و صلاح و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. خب ببینید اینجا وقتی به تفسیر آیه مراجعه میکنیم و به بعضی از روایات میبینیم که یکی از معانی یا مصادیق صبر به طور ویژه روزه است. و از اونجایی که در سوره انسان یا هل اتی این ابرار که میگه یوفون به نظر، این نظرشون نظر بر شفای حسنین بوده که عبارت از سه روز روزه باشه، بعید نیست که یکی از احتمالات تفسیری و جزاهم به ما صبرو، یعنی خدا پاداش به اینا داد در مقابل روزه‌ای که اینها به جای آوردن سه روز، حالا خود هم روزه هم در دلش صبر بود چون اینا نیازمند افطاری بودن، اما صبر کردند و افطاری خودشون رو به فقیر و مسکین و یتیم دادن. بنابراین و جزاهم به ما صبرو، بعید نیست که صبر در معنای خاصش هم بتونه مراد آیه باشه چون واقعا ابرار سه روز روزه گرفته بودن. اونجایی که قرآن کریم میفرماید و جزاهم به ما صبرو جنتا و حریرا، دقت داشته باشیم وقتی که قرآن میفرماید جنه، در بهش انواع و اقسام نعمت ها هست، چون گاهی اوقات تعبیر جنت و نعیم داریم، جنتی که پر از نعیم بهشتیه. در این صورت حریر یکی از نعمت هایی که در جنت به معنای عام جایی که همه نعمت ها وجود داره، حریر یکی از مصادیق نعمت خواهد بود. و این یه قاعده علوم قرآنی ما داریم که در قرآن کریم گاهی خاص بعد از عام میاد، گاهی عام بعد از خاص میاد. اینجا دقت کنیم که حریر که یک جامعه پرنیانیه و با لطافت و از شود استفاده خیلی خوب همراهه، عنوان یکی از نعمتهای الهی ذکر خاص بعد از عام شده. در اینجا از ولدان مخلدون صحبت میشه. حالا بعض از مفسران گفتن که حضور حضرت زهرا در اداد اهل بیت علیهم السلام و احترام به حضرت زهرا مانع شده که خداوند از نعمتهای بهشتی بخواد از غلمان یاد بکنه، چون یکی از به هر حال نعمتهای بهشتی غلمانه. اینم یه نکتهیه. و نکته دوم، وقتی میگه و ذللت قطوف ها تزلیلا، یعنی میوه های بهشتی خاضع هستند، رام هستند در برابر ابرار، یعنی در دسترسشون قرار میگیرن، اشاره میکنن به این نکته که یکی از مسائلی که در سوره انسان دو سه بار مطرح شده بحث اراده نافذ ابراره، که اراده نافذ ابرار میتونه موجب اتفاقاتی بشه. مثلا در این آیه شریفه که می‌فرماید عیناً یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، خب این فاعل یفجرونها خود ابراره، یعنی ابرار اراده بکنن زمین شکافته میشه و چشمه سار پدید میاد. حالا ابرار اراده بکنن میوه‌ها برها در دسترس قرار میگیرن و ذللت قطوفها تزلیلا پشتش اراده نافذیه که ابرار دارن، یعنی ابرار میتونن کار خدایی بکنن، چون خداوند از باب نعمت و انعامی که بر ابرار و مقربین داره یک اراده نافذی به اونها داده که اراده بکنن، میوه ها در دسترسشون قرار میگیره و چشم سارها پدید میاد به اون اندازه ای که نیاز اونها ایجاب بکنه. به هر حال این چند نکته مختصر تفسیری رو بنده تقدیم میکنم، اما اصل واقعا فرمایشات رو جناب آقای دکتر میرباقری فرمودن و انشالله که هممون استفاده خواهیم کرد.
تشکر میکنیم از شما جناب آقای دکتر معارف، خدا خیرتون بده، دستتون درد نکنه، انشالله توفیق باشه در برنامه‌های بعدی باز هم در خدمت شما باشیم و از نکات ارزشمندتون بهره ببریم. خدا نگهدارتون.
قرآن و اندیشه، با محوریت معاد در قرآن کریم، به کارشناسی دکتر سید محسن میرباقری، دکتر مجید معارف، از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
خب آقای دکتر میرباقری خدمتتون هستیم در
وقتی با تشکر که... از آقای دکتر معارف برادر عزیزمون و استاد محترم.
خب رسیدیم به این قواریر من فزتن قدروها تقدیرها. بله،
قواریر من فزتن قدروها تقدیرها، شیشه هایی از نقره درست به اندازه که اینها رو به اندازه معین اینها رو تنظیم کرده، به اندازه معین از کار در آوردن. قواریر من فزتن قدروها تقدیرا و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. این عباد الله در آن بهشت آشامانیده می شوند از جامی که باز کأس، همون جام سرباز، که کان مزاجها زنجبیلا، که آمیخته آن زنجبیل است، یعنی مقداری زنجبیل تو این جام مخلوط کردن. زنجبیل هم در قرآن یک بار اومده.
امین
آیه. امین آیه فقط. عینن فیها تسمى سلسبیلا. اونجا گفتن کافور، بعد گفتن عینن. کافور یه چشمه ایست در اختیار
اهل بیت.
اینجا هم زنجبیل عینن یه چشمه ایست که باز در اختیار اهل بیت. عینن فیها تو بهشت تسمى سلسبیلا. این چشمه سلسبیل نامیده می شود. سلسبیل هم در قرآن همین یک بار اومده. سلسبیل، زنجبیل، کافور و یک دوتا دیگر هم که من عرض کردم.
بله.
و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. دور میگردند بر آنها. یطافو بود اونجا، نگفتن کی تو اون آیه قبل.
بله بله.
اینجا میگه یطوف علیهم، فاعلش ولدانه. ولدان جمع ولد، به پسر کمتر از سن بلوغ، به اصطلاح نوجوان نابالغ. بر آنها می گردند نوجوانانی که مخلدند،
مثل همون آیه سوره مریم که واقعا یطوف علیهم ولدان مخلدون.
بله اونجا بود و یطوف علیهم ولدان مخلدون به اکواب و اباریق. اینجا قبلا گفتن اون مواردشو. یک ولدانی که مخلد هستند در مجلس اینها پذیرایی میکنه. اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. نکته ای رو اونجا عرض کردیم، اینجا
گفتیم این ویژه مقربین در
یک دو جا قرآن اومده این ولدان مخلد، یه جا در سوره واقعه است مخصوص مقربونه، دیگه برای ابرار نیومده
نیست.
نکته دومی که اینا شأنشون پذیرایی کردنه، که در بهار یه بار من میخوندم در همین کتاب های جلدایی که شیشم تا نهم که مربوط به بحث معاده، از قول شیخ مفید که ایشون احتمال دادن که این ولدان مخلد پسر بچه های مؤمنی هستن که در همین سن از دنیا میرن، خدا اونا رو به همین شکل محشور میکنه، منتها خب اونجا با چهره های بهشتی، خدمتگزار مقربان و اهل بیت باشه. و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. یه تصورات واهی گاهی شده اونا ربطی به این آیات نداره. در هر دو جا که صحبت از ولدان مخلد میگه شأنشون رو هم بیان میکنه، اینا دور میگردن یعنی به اصطلاح خدمتگزاری میکنه. اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، به قدر اینها جذاب و قابل توجهن که وقتی اونها رو ببینی گویی که مرواریدهایی پراکنده اند. لؤلؤا منثور، منثور یعنی پخش شده. و آیه 20 بسیار قابل توجه، نمیدونم ما چقدر فرصت داریم.
فکر میکنم داشته باشیم، یه دو سه دقیقه وقت داریم.
و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، و وقتی که ببینی، و اذا رأیت ثم، وقتی آنجا را ببینی، رأیت خواهی دید، نعیما و ملکا کبیرا، نعمتهایی و یک سلطنتی بزرگ. نکته قابل توجه اینه درباره بهشت ملک و سلطنت یک بار اومده همین آیه فقط، اونم در این سوره که سوره هل اتاس مال اهل بیت پیغمبر اکرمه، اونم خطاب به شخص رسول الله، چون سلطان یه نفره دیگه،
یعنی در واقع اهل بیت اونجا فرمان روایی میکنند.
حالا این راجع به شخص پیغمبر اکرمه، اونا در لوای پیغمبر اکرم فرمان روایی میکنن، می سلطان یه نفره. این آیه مال بقیه نیست. حتی ببینید آیات قبل زمائر جمعه، یطوف علیهم ولدان مخلدون، نمیدونم حسبتهم مثلا، یا در اون آیات قبل ان هاذا کان لکم جزاء، کان لکم مثلا، یا قبل یا بعد، این آیه بعدش، یعنی بعدش هم آیات زمائر جمع دارن، قبلش هم زمائر جمعه. تنها در این آیه ضمیر مفرد میشه، خطاب از اهل بیت بر میگرده به پیغمبر اکرم. یعنی یک آیه راجع به سلطنت بهش سخن میگه در سوره هل اتی که مربوط به اهل بیته، اونم خطاب به شخص رسول الله، پس معلوم میشه سلطان بهش اوه. و اذا رأیت ثم رأیت
نعیمن،
اذا رأیت ثم، وقتی آنجا را ببینی، رأیت نعیمن و ملکن کبیر، خواهی دید نعمتهایی را و سلطنتی بزرگ را. رأس هرم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و سلم، امیر المؤمنین مقام وزارت او رو داره، پس میشن قسیم النار و الجنه، یعنی مدیریت به اصطلاح بگیر و ببندی نیست تو بهشت، اما یه نحوه مدیریتی هست، تقسیم با اوناست، تعیین جایگاه ها، نظارت بر مقربین، خود مقربین تحت نظر مقامات بالاترن تا برسه به ائمه خدا، برسه به پیغمبر اکرم. یعنی از اونجا این سلسله مراتب شکل میگیره، تا مربوط به بهشت دیگه، اون متناسب با همون محیط بهشت. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، وقتی که آنجا را ببینی، در آنجا خواهی دید نعمتهایی را و ملک کبیر را، ای رسول الله. آیه بعد با زمائر جمع میشه، خیلی جالب. عالیهم ثیاب و سندس، بر فراز این اولیاء خدا. پس ببینید سوره مربوط به اهل بیت و مربوط به رسول الله، این مال 14 معصوم این سوره، 4 نفرشون در زمان نزول بودن یا در همون زمانی که عمل کردن، پیغمبر اکرم هم که به اصطلاح بزرگ اونهاست، ائمه 9 امام بعدی، ائمه خدا هم باز ذمیمه هستن. این سوره مربوط به ایناست. سلطان بهش رسول الله، بعد امیرالمومنین مقام وزارت داره، بعد ائمه خدا هستن، تا برسه بعدن به سایر انبیا و اولیا و مقربین، میاد پایین‌تر میرسه به ابرار و اصحاب یمین. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا،
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه نکته‌ای کوتاه مونده بفرمایید.
نه خواهش می‌کنم شما
وارد بشید. سلامت باشید. انشاءالله پس تا آیه 20 مطرح شد که سلطان بهشت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن، خیلی نکته ظریف و زیبا و دقیق و به دل نشست در واقع که اینجا ضمیر مفرد آمده و اشاره داره به وجود مقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی متشکریم.
خواهش
می‌کنم. بیان گرم و شیواتون و پایان بخش برنامه این هفته رو صلوات بر محمد و آل محمد قرار میدیم که حق داده به ما وعده خیر و حسنات، هم وعده جنات سراسر نعمات. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
كلما